بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
غزل شماره 632 از دیوان شمس مولانا. عید آمد و عید آمد وان بخت سعید آمد، برگیر و دهل میزن کن ماه پدید آمد. عید آمد ای مجنون، غلغل شنو از گردون، کن معتمد سدره از عرش مجید آمد. عید آمد ره جویان، رقصان و غزلگویان، کن قیصر مهرویان زن قصر مشید آمد. صد معدن دانایی مجنون شد و سودایی، کن خوبی و زیبایی بی مثل و ندید آمد. زن قدرت پیوستش داوود نبی مستش، تا موم کند دستش گر سنگ و حدید آمد. عید آمد و ما بی او عیدیم، بیا تا ما بر عید زنیم این دم، کن خان و سرید آمد. زو زهر شکر گردد، زو ابر قمر گردد، زو تازه و تر گردد هر جا که قدید آمد. برخیز به میدان رو، در حلقه زندان رو، رو جانب مهمون رو که از راه بعید آمد. غمهاش همه شادی، بندش همه آزادی، یک دانه بدودادی صد باغ مزید آمد. من بنده اون شرقم، اشراق نور الهی، من بنده آن شرقم و اشرقت الارض به نور ربها، در نعمت آن غرقم، جز نعمت پاک او منحوس و پلید آمد. بربند لب و تنزن چون گنچه و چون سوسن، رو صبر کن از گفتن، رو صبر کن از گفتن، چون صبر کلید آمد. صلوات بر محمد و آل محمد. المراقبات میر جواد آقای ملکی تبریزی، خب میدونید برای مراقبه های عبادی در تمام ماهای 12 گانه سال هست. صلوات قد کن. عرض کنم که این کتاب توصیه میکنیم که جوانها مؤمنان این رو بخوانن، در خیلی از خانه ها هست. مرحوم جواد آقا مرقد مطهرشون در مقبره شیخان قم نزدیک به مزار میرزای قمی رضوان الله علیه است و علما و بزرگان تا حتی مقام معظم رهبری میان کنار این قبر مطهر و حمد سوره میخونن و استمداد میکنن از روح بزرگ این مرد بزرگ. عرض کنم که استاد اخلاق و عرفان حضرت امام خمینی ایشون بودن و مرحوم آیت الله شاه‌آبادی در تهران. خب ایشون سالها در مدرسه فیضی قم منبر اخلاق و عرفان داشت. بازاری های قم می آمدن پای منبر ایشون که بعد از فوت ایشون امام خمینی هم باز گفتن جای منبر ایشون منبر می رفت و مسائل اخلاقی و عرفانی عنوان می کردن. خب میرزا جواد آقا راجع به ماه رمضان که مفصل در این کتاب بحث کرده و مراقباتی بیان کرده، شیخ المراقبه بوده و بعد که به عید سعید فطر میرسه اونجا درباره حقیقت عید که عید یعنی چه برای چی، خب یه معناش همون عودته، یعنی برگشتن به اون فطرت اولیه، فطرتی که در عالم زر الست و برب بکن قالو بلا، اونجا این فطرت، فطرت توحیدی الهیه ملکوتیه. خب شما باید برگردی تو اعیاد مذهبی و دینی، یعنی یک روز نو، یه روزی که دلت نو بشه، قلبت نو بشه، این منظوره. ولی هم میگن شما یک ماه را که گذارندی، حالا امروز آمدی تو خونه خدا و میخوای چکار کنی؟ میخوای جایزه بگیری؟ جایزه بگیری از خدا. پس ما خودمون باید در محضر خدا ببینیم. عید زمانی است که خداوند متعال برای جایزه دادن و بهره‌مند کردن بندگان از نعمتها اون را در میان همه روزهای سال انتخاب فرموده تا برای گرفتن خلعتها، عطیه‌ها مردم جمع شوند و به همگان خداوند اعلام کرده که بیایید به درگاه او و اعتراف کنید بندگی خدا را و از او عفو و آمرزش و مغفرت بخواهید برای گناهان رسون، عرض نیازها کنید، عرض آروزی‌های به حق کنید. خب این معنی حقیقی عید. خب بنابراین ما باید تو چنین روزی خوشگمان بشیم به خدا، حسن ظن داشته باشیم. فرمودن اونقدر حسن ظن به خدا داشته باش که وقتی یه چیز از خدا میخوای بو الان در خانه‌اش، الان در خانه‌اش، اینقدر به خدا امید داشته باشی. لذا اون هم تو چنین روز عید فطر حتما باید یه همچه امیدی به خدا داشته باشیم، خوشگمان باشیم. و عرض کنم که امروز روزیست که باید شما رو رجا رو بر خوف غلبه بدید، ترجیح بدید، چون روز امید، امید روز رحمت، روز بخششه، روز جایزه دادنه. پس دیگه خوف معنی نداره. اینجا باید در محضر خدا بگیم خدایا بالاخره تو خیلی غفوری، رحیمی، مهربونی. خب پس ناامیدی و شکسته شدن و از این حرفا دیگه جا نداره، جا نداره. چه نمیدی حالا ببینیم گروه هایی که روزداران بودن تو این ماه رمضان، حالا میان در چنین روزی میخوان جمع بشن، اینا چند گروه هستن؟ این مرحوم آقای جواد آقا اینا رو به پنج گروه تقسیم میکنه. خب یکی دو تا حالشون خراب خراب، سه تا گروه هم اینا حالشون خیلی خیلی خوبه، خیلی خوب. حالا این ما از کدوم این پنج گروه هستیم که خانم جواد آقا برامون تعریف میکنه؟ میفرمان اما گروه اول اونهای هستن که روزه را یک تکلیف میدانن، یک تکلیف یعنی کلفت، کلفت یعنی سنگی. برای خودشون یه زحمتی، یه کلفتی، وقتی هم که مرم از اون تمام میشه مثل امام درابدی نمیشنن گریه کنن وردا کنن داری تموم میشی، نه خوشحالن که زودتر تموم بشه. خب اینجا میفرمایند این آدمایی که اینجوری هستن، این آدمایی هستن که فقط تو مارمزون خودداری از خوردن شکم کردن، از نوشیدن کردن، از همسر خودشون کردن، از اینجور مسائل. ولی حالا اعضای بدن چی؟ چشم و گوش و دست و پا و یا اون نیات خبیث در دل و در نفس اماره، اونا چی؟ اعضای بدن رو دیگه خیلی نرفتن دنبالش که اون از گناه و دروغ و حیله و غیبت و اینجور چیزا رذایل اخلاقی خودشون رو حفظ کنن، تهمت میزنن، افترا میزنن، روزم میگیرن، فحاشی میکنن، آزار میدن دیگران رو، زن و بچه رو آزار میدن، اشک زن رو میریزن. حالا با چه کارهایی، با چه برنامه هایی، تا جایی که به حد طلاق هم میرسه. خب این چه کاری آخر؟ این چه روزیه؟ در عین حال با کمال اطمینان خود رو از فرمان برداران خدا میدونن و گمان کن که به پروردگار جهانیان منتی داره. منت هم میذارم هم به خدا که بله ما روزه گرفتیم، ساعت روزهای هوای گرم که روزاش از شبام درازتره 17 ساعت ما روزه گرفتیم، خدا منت میذارن سر خدا. خب حالا چنین کسانی اگر فرض کنیم که اینها در روز عید بیان توی مسجد و نماز عید و بعد اینا خوشگمان باشن به خدا، امید داشته باشن، امید داشته با این که خیلی هم گناه کردن تو مارم از این، ولی بعد هم آمدن روز عید و نماز خوندن و دعا خوندن و توجه دارید و عرض کنم به خدا امید دارن خدا میبخشه، خدا روز جایزه است، ما میخوایم مثل دیگران جایزه میگیریم از خدا. خب اینجا احتمال این هست که مشمول فضل الهی بشن، احتمال این هست چون مایوس مایوس نیست. و اما دسته دوم، دسته دوم باز اینجا شما خودت باید تجربه کنید که از کدوم این دسته ها هست. دسته دوم اینها متوسط هم مثل اونا خیلی مفتدی نیستن، اینا کسانی هستن که میدونن که خدا در این تکالیف شرعی خدا منت گذاشت، نه این که اینا بیان سر خدا منت بذارن، میدونن که خدا از فضل و کرمش همچه دستورات دینی داده به ما، میگه ما رم از اون روزه بگیریم و اعضای بدنشون هم حفظ میکنن، یعنی همون طوری که شکمشونه نگه میدارن، چشم و گوش و اینا رو هم مراقبن که وقتی با زبون غیبت نکنن، با زبونشون کسی رو آزار ندن، با چشمشون به زن نامحرم نگاه نکنن، چشم چلونی نکنن، یا عرض کنم که خطاهای دیگری که خیلی هست، خیلی خطا، از یه زبون میگن 40 تا گناه از یه زبون. حالا دیگه ببین چشم چقدر، گوش چقدر، از دیگه چقدر. خب حالا اینها مراقبن تو ماه رمضان که یه وقتی از اعضای بدنشون گناه کبیره صغیره سر نزنه، مواظب اعضاشون نشن. ولی خب بازم بالاخره معصوم که نیستن، بالاخره بازم یه خلافی ازشون سر میزنه. خب اینجا عرض کنم که به مقداری هم که وقت دارن و حال دارن مستحبات ما رمضان انجام میدن. بله، ولی خب همونطور که عرض شد خوب و بده با هم مخلوط میکنن و با ترس و خجالت میان تو نماز عید و بازم از خدا امیدوار هستن که خدا انشاءالله آمرزش میده اونها رو و خدا گناهانشون میگذره و خدا با عطایا و جوایز خودش پاداش میده به اونها. خب این هم دسته دوم. دسته سوم اینجا من نوشتم که اینا از اون دو دسته قبل بدتره، حالش بدتره. حالا من میخونم فرموده آمد جواد آقا رو میخونم ببینی همینطوره یا نه. گروهی از روی عادت و با غفلت روزه گرفته در ماه رمضان مانند سایر ماها در غفلت به سر بردن و مرتکب گناهان زیادی شدن و از روی عادت هم مثل بعضی ها که خلاصه عادت دارن نماز بخونن. این خوب نیست که آدم چون فرمولی عادت کرده که مثلا نماز صبح بخونه، ظهر بخونه، عصر بخونه، مغرب بخونه، عشا بخونه، بعد مدت عادت کرده و میبینه پدر مادرش بخونه میخونن، همه میخونن تو این شهرک یا توی استان یا توی ایران اسلامی همه دارن میخونن، محیط مساعدیه براش، عادت کرده میخونه. پس این برای خدا نیست که، این برای این که عادت کرده فرمولی داره میخونه. خب حالا اینجا روزه هم همینطور فرمولی میگیره تو ماه رمضان و بعد خب اینجا ما باید بگیم مرحوم محمد جواد آقا میگه اینا سرنوشتشون بستگی به لطف خدا داره. خدا را چقدر مهربون باشه، چقدر با اینا چیگونه میخواد رفتار کنه. میفرماد ممکنه از یه جهت بگیم که عنایت خدا شاملشون ممکنه بشه و به خاطر این که یه همچه ایر بزرگی فرا رسیده خدا اینا رو هم بیاره تو نیکوکارا، اینا رو هم اسمشون رو بیاره تو اسم تو دفتر محسنی نیکوکارا بندگان خوب خدا. بله، ولی خب حالا این هم عرض کنم که ما گفتیم که این از اون دوتا بهتره هاش. حالا بریم سراغ دسته چهارم ببینید. دسته چهارم پنجم بود خیلی خوب باشه. دسته چهارم اونایی هستن که خداوند در این ماه لبیک گفته، روزه گرفتن، با تمام توان در مراقبت دستورات الهی تلاش کردن، رضای خدا رو به دست آوردن، اهل خیرات بودن، انفاق کردن تو این ماه، خیرینی بودن، عبادات زیاد انجام دادن، نماز شب خوندن، خیلی عبادت کردن تو ماه رمضان و عرض کنم که قدر خدا رو میدونستن. بله، خیلی خیلی حرمت این ماه رو نگه داشتن، حفظ کردن. میدونید که این ماه خیلی حرمت داره، یعنی شما خدای نکرده یه جوانی بخواد یه روز روزه خاری کنه، یک جریمه بزرگ خدا گذاشته برای این که روزش نخوره، یک جریمه بزرگ گفته باید بیای به جای یک روز 60 روز روزه بگی یا 60 تا فقیر رو اطعام بدی. یعنی حالا فرض کن اگر این تمام مال روزه خاری کرده باشه بالاخره یه روزی توبه میکنه، مگه میشه یه عمری 100 سال میخواد عمر کنه، 80 سال 70، یعنی همه عمرش بی نماز و بی روزه و همه بالاخره یه روز توبه میکنه؟ خب باید جبران کنه دیگه، میدونی چقدر به گردنش میاد. لذا خیلی مراقب باشیم که یه وقتی بی حرمتی نکنیم. خب این هم یه دسته هستن. دسته پنجم گروهی هستن که ندای خدا رو شنیدن و با سختی و گرسنگی و شب زنده‌داری ماه رمضان با اشتیاق با شکرگزاری با شادمانی و مستی روزه میگیرن، نماز میکنن، انفاق میکنن با شادی و مستی، یعنی خیلی خوشحالن که خدا توفیقشون داده. خب و حتی چه بسا مسابقه بذارن تو امور خیر، مسابقه بذارن و با روح و عقل خود خطابهای خداوندی رو اجابت میکنن و برای از بین بردن حجابهای نفس با بذل جان همت میکنن، با قرب به خدا عرض کنم به وصل و وصال الهی میرسن. اینا خیلی عجیبن، اینا اون عارفای روی زمین خدا هستن. پروردگانشون آنان را به خوبی پذیرفته، به خوبی نزدیک کرده، به خوبی در فرمان خود جا داده و در جایگاه صدق قرار داده و بر خلقش اونها را برگزیده است و به زیبایی نور خود شادمان و مسرور کرده اونها را. اونقدر به اونها میده که نه چشمشون دیده نه گوششون شنیده، یه مقامات عالی عرفانی به اونها میده. خب این هم دسته دیگر از روزداران در این ماه که اینها اهل معرفت و اهل وصال و اهل عشق الهی هستند. خب ما از خداوند میخواهیم که از همین دسته پنجم باشیم و امیدواریم که انشاءالله روزه های شما رو خداوند مورد قبول قرار بده و انشاءالله که مولد مغفرت و الطاف الهی همه ما از زنان و مردان و جوانان و نوجوانان و پیران قرار بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. غزل 612. بگذشت مه روزه، عید آمد و عید آمد. بگذشت شب هجران، معشوق پدید آمد. آن صبح که صادق شد، عذرای تو وامق شد. معشوق تو عاشق شد، شیخ تو مرید آمد. شد جنگ و نظر آمد، شد زهر و شکر آمد، شد سنگ و گوهر آمد، شد قفل و کلید آمد. جان از تن آلوده هم پاک به پاکی رفت، هرچند چه خورشیدی بر پاک و پلید آمد. از لذت جام تو دل موند به دام تو، جان نیز چو واقف شد او نیز دوید آمد. بس توبه شایسته بر سنگ تو بشکسته، بس زاهد و بس عابد کو خرقه درید آمد. باغ از ده نامحرم سه ماه نمی زد دم، بر بوی بهار تو از غیب دمید آمد. صلوات بر محمد و آل محمد. خب من خطبه دوم را اطاله نمیدم. ببینید خطبه دوم در خصوص رفتار با خانواده است. ما چگونه فرزند پروری کنیم؟ چگونه همسرداری کنیم؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا اتقوا الله و یعلمکم الله. اگر ما تقوی الهی رو در دل داشته باشیم حتی یه مورچه رو نمی کنیم اذیت و آزار بیزنیم. خب حالا راجع به تربیت فرزند و همسرداری و معامله با زن که چگونه باید باشه، اول این عرض کنم جمعون هایی که ما می خوانه به ازدواج اقدام کنن، اینا همه جور درباره مال فکر میکنن که مثلا بریم 600 میلیون بانک میده یا نمیدونم چقدر میده، یا از اونجا از اونجا چجوری مثلا باشگاه بزنیم، چجوری مجلس عروسی بگیریم، از کدوم خانواده ازدواج کنیم، دختر چجوری قیافش باشه، چجوری چیز، همه این زوایر رو بهش توجه دارن. ولی اون مسئله حقیقی که باید چگونه ما اگر رفتیم ازدواج کردیم زن چجوری باید با شوهرش رفتار کنه و عرض کنم این مرد چجوری با زنش رفتار کنه، اینم کلاس میخواد عزیزان. چطور شد برای هر شغلی هر کسبی هر کاری کلاس میخواد، اما برای همسرداری بگیم کلاس نمیخواد؟ شما یه جوان مجرد قبل از این که اقدام کنی به ازدواج باید اول بری کلاس همسرداری ببینی، ببینی که باید چجوری باید رفتار که بعدم تو خونه به مشکل بر نخوری با زنه. خب هم دعواها و جنجالهایی که عرض کنم تو نامزدی با این جنجال پیش میاد، تو زمان هنوز زنه رو نبرده تو خونه ها، یه دفعه کار به طلاق میرسه. الان طلاق ها آمار طلاق خیلی بالا رفته. خب حالا ما چیکار کنیم؟ دلیلش همینه که ما نه برای فرزندانمون میریم آموزش ببینیم که چجوری این فرزند رو تربیت کنیم، نه برای اینکه اگر زن گرفتیم چجوری ما با این زن رفتار کنیم نمیریم کلاس ببینیم. با اینکه هستن در همین حوزه علمی قوم، ما الان برای بچه های مؤسسه خودمون کلاس همسرداری گذاشتیم، حتی کسانی هستن عالم هم هستن فهمیدی، ولی بازم باید برن کلاس همسرداری. کلاس همسرداری داریم ما، کلاس فرزند پروری. خب آقای صدادی عظیمی از کسانی هست که اساتید این برنامه هست و امثالیشون هم خیلی هستن که هستن کلاس. حالا ببینیم ما با این روایت ها چیکار کنیم، با این فرمایشات اهل بیت ما چیکار کنیم؟ پیغمبر اکرم می فرماید کل مزداد العبد ایمانن ازداد حبن لرسال، بقال الانوار جلد 103 صفحه 228 میگه هر کی ایمانت بالا بره باید عشقت بزن بیشتر بشه. عشق مجازی پلیس برای عشق حقیقی، المجاز قنطره الحقیقه. خب حالا چرا اینجوره؟ چرا باید بین زن و مرد عشق باشی؟ چرا باید قول الرجل للمرأة اني احبك لا يذهب من قلبها ابدا؟ چرا باید اینجور باشه؟ اینم باز کتاب وسائلی چیه جلد 14 صفحه 10 میگه زنت دوست داری باید به زبون بیاری، باید بهش بگی خانم من دوستت دارم. اگر این رو گفتی پیغمبر میگه لا يذهب من قلبها ابدا، این از دلش بیرون نمیره، البته به شرطی که از او صداقت باشه. خب اینم هست. باز روایت دیگه من بخونم براتون، ببینین روایت ها خیلی مهمه ها. پیغمبر اکرم فرموده جلوس المرء عند عیالی احب و الالله من اعتکافی فی مسجدی. عجیب ها، میگه یه ساعت پیشی زنت بشینی باید صحبت کنی، این یک ساعت از این که بیای بری تو مدینه منوره بری مسجد النبی اونجا اعتکاف کنی. پیغمبر میفرماید این از اون اعتکاف بالاتره. اعتکاف مستحب دیگه، توجه کردید؟ ولی یک ساعت بشینی این را آرومش کنی. خب بالاخره این مسئولیت داره، مادر چند فرزند هست، کار میکنه تو خونه، رخ میشوره، لباس میشوره، هزار جور کار و خدمت میکنه، غذا درست میکنه. خب باید شما هم کمکش کنی، باید بشینی پاش. خب بعضی استنکاف دارن اصلا زن رو آدم حساب نمی کنن، مخصوصا تو این محیط های عرب یا روسته ها بعضی ها زن کتکش می زنن، زن خیلی از کنم حقیر می شمارن تو بعضی جا. خب چرا آخه زنی که اینقدر پیغمبر سفارش کرده، اینقدر او رو مکرم و محترم می شماره. ان الرجل لا يؤجر في رفع لقمه الى فم امراته. الله اكبر. المعجه البديع جلد 3 صفحه 7. پیغمبر میفرماید این که ورداری یه لقمه از غذا بذاری تو دهن زنه، آیا این فقط مال همون روزای اول ازدواجه؟ از این کارا میکنن، روزه اول عروسی و ازدواج میکنن از این کارا، ولی میگه نه آقا، تا همیشه، تا وقتی این زنت نفس میزنه و زنده است تو باید همچی کاری بکنی. این نشونه محبت، لقمه محبت. خب حالا این راجع به خانوما بود عرض کردیم، و اما راجع به فرزند. میدونید که حدیث آمده حق فرزند بر پدر اینه که ان یحسنش، اسم خوب بذاره. خب خود پیغمبر فرموده سمو اولادکم اسماء الانبیا و احسن الاسماء عبدالله و عبدالرحمن. خدا بهت یه نوزاد پسری میده اسمش عبدالله بذار، عبدالرحمن بذار، اسماء پیغمبرا بذار، اسماء مذهبی و دینی و قرآنی بذار، نه این اسمایی که از کجا آمده که من بلد نیستم اصلا به زبون بیارم این اسما رو، بلد نیستم آقا. خب حالا این هم راجع به اسم که یه حق بزرگی داره فرزند، که اون روزی که این به دنیا آمد اسم خوب بزن. بعضی ها میرن تو اداره ثبت احوال اسمشون عوض میکنن، عوض میکنن، میگه پدرم اسم خوب نداشته. خب این نباید اینطور باشه، باید اسم خوبی باشی که روز قیامت روایت دارم تو صحرای محشر اسم افراد برده میشه. اون حالا اگر اسم خوبی نباشه چی میشه؟ بعد فرمودم که امام سجاد فرمودم، حالا اون روایت اول عرض کنم، پس یکی اسم خوب گذاشتن، یکی ان یعلم من قرآن. قرآن که میگیم یعنی مسائل دینی، مذهبی، احکام الهی، اینم دوم میشه. سوم ان یزب جهون، اگه تمکن مالی داره باید پدر آسین بلند کنه و مخارج فرزندش بده که بتونه ازدواج کنه. حالا در این زمینه بازم روایاتی هست، ولی من دیگه هم خودم خسته شدم هم نمیخوام شما رو خسته کنم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد و به حرمت این روز بزرگ، روز عید فطر سعید، اولین روز از روزهای ماه شوال که شوال را هم شوال گفتن، شالت فیه دروب المؤمنین، از اونجا که خداوند تو این ماه مغفرتش رو برای بندگانش میاره، این معنای شوال همینه، یعنی ماه مغفرت، ماه بخشش. خدایا ما دستمون بلند به سوی تو، خودت خدایا پروردگار ما رو مشمول نفحات، مشمول فیوزات، مشمول رحمات و غفران و بخشش خودت قرار بده. پروردگارا پدر مادر ما ببخش بیامون. بار الها امام زمان فرجشون را تعجیل بفرما. الهی پروردگارا همه مراجع تقدیر ببیجه مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از خطرات لیل و نهار محفوظ بدار. الهی پروردگار هر مریض و مریضه و طفل مریض هست از سائل راس عافیت بپوشان. حوائج همه مؤمنین و مؤمنات برآورده خیر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. صلوات الله.